رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. امروز شنبه 23 ژانویه است. منصبداران روسیه میگویند برای ادامه کارهای ساختمانی در روسیه مهاجران کاری را جلب میکنند. ایرک فایزولین وزیر ساختمان روسیه روزی 22 ژانویه در نشست در اتاق سودا و صنعت روسیه گفته است کمیسیون با تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و ترکیه سازمان داده شد. نمایندگان شرکت های بزرگ و رهبران منطقه ها برای آوردن نیروی کاری از خارج به روسیه به وزارت ساختمان باید مراجعه کنند. از این پیش در آغاز ماه دکمبر سال گذشته وزارت ساختمان روسیه گفته بود ورود کارگران تنها به کارخانه های اجازت خواهد شد که رعایه معیارهای بهداشتی را کفالت بدهند، کارگران را در اداره مهاجرت ثبت کرده با آنها قرارداد بندند و در خوابگاه های مخصوص جایگیر کنند. امام الدین ستاره سفیر تاجیکستان در روسیه روز 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام امکان می‌دهد که مهاجران بیناکار با جای کار و معاش و بیمه طبی در قلمرو روسیه تامین شوند. وی افزود
قریب برای 468 نفر اجازت ورود از شهر برای شهر ایرکوتسک داده شده اینم در چارچوبه همون مسئله گذاری که معاون سروزیر فدراسیون روسیه خوشنولین و وزیر ساختمان گذاشته بودن، یعنی با خواهش و درخواستی شرکت های ساختمانی روسیه، یعنی که این کمبودی کارگران برای ساختمان ها بود.
هفته گذشته رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در جلسه جنبستی شورای رشد استراتژی و لایحه‌های ملی به حکومت دستور داد تا یکمی ماه مارس سال 2021 راه‌های ساده کردن جلب مهاجران کاری را به ساختمان بررسی کند. روسیه بنابر کم شدن شماره اهالیش به نیروی کاری از خارج احتیاج دارد و پاندمی کرونا ویروس این مشکل را بیشتر کرد. در سامانه آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران عکس یک نفر بازیگر گلف نشر شد که به سابق رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مانند است. بازیگر در عکس موردی هدف دران و با تهدید به قصاصگیری برای کشتن فرمانده بلندپایه ایران تصویر شده است. این تصویر نخست با زبان فارسی در شبکه اجتماعی توییتر نشر شد که در آن برچسب به سامانه رسمی خامنه‌ای هم بود. توییتر این تصویر را روز 22 ژانویه پاک کرد و گفت آن تقلبی است. زیر این عکس گفته‌های اخیری رهبری عالی ایران در سال روز قتل قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلابی ایران نیز جا داده شده بودند. سلیمانی یکی از نفران پرنفوذ ایران و از طراحان سیاست خارجی تهران در منطقه بود. فرمان قتل او را 3 ژانویه سال 2020 ترامپ صادر کرده بود. قاتلان و هم فرمایشگران باید دانند که انتقام هر لحظه میتواند فرا رسد. این جمله را سامانه خامنه‌ای از سخنرانی او در رابطه با سالگرد قتل سلیمانی در یک صورت لوحه اقتباس کرده است. در این تصویر همچنان سایه دران در پس منظر مردی تنهایی که گلف بازی میکند دیده میشود. ترامپ معمولا گلف بازی میکند ولی در اینجا از او نام برده نمیشود. تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران سال 2018 پس از آن که ترامپ از سازش هسته‌ای میان تهران و شش قدرت جهانی دست کشیده دوباره تحریم جاری کرد، یک بار تشدید یافت. تهران با پرتاب چندین مشک به پایگاه‌های حربی آمریکا در عراق انتقام گرفت، اما بعداً هر دو جانب از ادامه تنش دست کشیدند. روز 23 ژانویه نوابسته به سردی شدید هوا و فشار پلیس در روسیه گروهی بزرگ اعتراضگران به خیابان‌ها برآمده برای آزادی الکسی نوالنی منتقد کرمل صدا بلند کردند. نوالنی روز 17 ژانویه پس از معالجه از زهری نویچاک از آلمان به مسکو برگشت و به 30 روز حبس محکوم شد. راهپیمایی ها نخست در سیبیر و شرق دور با شرکت صدها اعتراضگر شروع شد، با وجود آنکه در خبروفسک و ولادیوستوک و چند شهر دیگر هوا سرد و نظارت مقامات قدرتی در کوچه ها شدید بود. گروهی اوید انفو که فعالیت پلیس را نظارت میکند از بازداشت ده ها اعتراضگر خبر داد و گفت مقامات چندی از بازداشت شده ها را لاتوکوب کردند. در نوار اعتراض ها در ولادیوستوک دیده می شود که چگونه کارمندان زره پوش پلیس برای پراکنده کردن اعتراضگران آنها را کالتاکوب میکنند. در شهر یکوتسک با وجود 50 درجه سرد بودن هوا و شمال سخت اعتراضگران به کوچه ها ریختند. در شهر مسکو که معمولا همایش های اعتراضی بزرگ دایر می شوند، اعتراضگران نیت داشتند در میدان پوشکین جمع آیند. در آستانه تشکیل اعتراض ها حداقل در 65 شهر روسیه مقامات جانبداران نوالنی را بازداشت کرده از ماموریت شبکه های اجتماعی طلب کردند دعوت ها را برای شرکت در تظاهرات پاک کنند. این اعتراض ها یک نوع سنجش میزان حمایت از نوالنی است که در میانه زمستانی روسیه در پسمنظر پاندمیه و رکود اقتصادی و انتخابات پارلمانی که قرار است ماه سپتامبر دایر می شود برگزار می شوند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نمایندگان سه سازمان حامی حقوق بشر و چندی از فعالان از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند دانیار نبیف، بابای دانه 80 ساله را که از جانب مقامات با گناه افرادگرایی 7 سال زندانی شده است، بلافاصله و بی قید و شرط آزاد کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اظهارات انجمنی مهاجران آسیای مرکزی، مرکزی حقوق بشر تاجیکستان، بنیاد بزرگ میریار و کارشناسان دیگر روز 22 ینور نشر شد. در آن حکم زندان نبیف را دارای انگیزه های سیاسی دانستند. دانیار نبیف را ماه اوگوست سال 2020 دستگیر و روز 28 دسامبر سال گذشته در یک محاکمه پوشیده به 7 سال زندان محکوم کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 8 ینور امسال گفت عضو سابق حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی با گناه افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک به زندان محکوم شده است. مسئولان وزارت گفتند ساکنی دهه گلبوته ناحیه رودکی پول خدمات مخصوص بعضی از کشورها را گرفته، آنها را برای پهن کردن غایه های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف میکرد، اما از هیچ کشور نام برده نشده است و دلیل و سندی را هم نشان نداده است. حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی در بیانیه گفت همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. قبلا سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ نیز حبس نبیف را محکوم کرد و آزادی او را تقاضا نمود. به این طلب ها تا حال مقامات تاجیکستان واکنش نکردند. در اظهارات اخیر سه سازمان و حامیان حقوق، بازداشت و زندانی کردن دانیار نبیف در دوره پندمی کووید 19 برای فعالیت صلح‌آمیز و خیریش همچون به خطر جدی گذاشتن زندگی او و نقص عهده‌داری های تاجیکستان در زمینه حقوق بشر انتقاد شده است. جمشید یاروف، مسئول بنیاد بزرگمهر، در رابطه به این مسئله می گوید
بنیاد بزرگمهر یاروف جزای تعیین شده را نسبت دانا نبیف به نهایت گران می حسابد و آزادی فوری او را از مقامات تاجیک طلب میکند. حکومت همه اساسها و میکانیزم های بی‌غرضانه از سری نو دیده برآمدن این پرونده را دارد و اینچنین تمام امکانات های تعیین جزا نوبسته به محرومیت از آزادی در این پرونده وجود است.
استیو سیورتلوف، حامی حقوق بشر و پروفسور دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، روز 22 ینور گفت تاجیکستان در یک بحران دوامدار حقوق بشر قرار دارد و علکه چندین حقوق شناس، ژورنالیست و فعال مدنی را قربانی کرده است. سیوردلوف میگوید نبیف باید بلافاصله آزاد شود. سال پیش گروه کاری سازمان ملل آید به بازداشت خودسرانه گفت بعضی از اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با قانون شکنی و بی رعایت حقوقشان زندانی شدند و حکومت باید آنها را رها کنند. مقامات گفتند اعضای حزب برای چند جنایت از جمله به قبل آنها دست داشتن در آشوب نافرجام بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع، محکوم شدند. رهبریت این حزب بر خارجه ادعای دست داشتن در آشوب را بی پایه خواندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت مالیه تاجیکستان درخواست تنفس را در پرداخت قرض خارجی کشور تصدیق کرد، اما عین زمان گفت این به معنی از دست دادن پرداخت پذیری نیست. نمایندگان وزارت در بیانیه گفتند هدف جدا کردن پول بیشتر برای مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. بانک جهانی ماهی دکبر سال 2020 در گزارش گفت تاجیکستان در دایره اقدام 20 کشوری بزرگ صنعتی جهان در پرداخت قرض بیرونی تا نیمه امسال تنفس خواسته است. این خبر در سامانه و شبکه‌های اجتماعی کاربران زیاد را نگران کرد که احتمال کشور در برگردانیدن قرض در دست کوتاه مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید کشور توان پرداخت قرض خارجی را دارد، اما هدف از پیوستن به تشبث گروه جی 20 جدا کردن مبلغ بیشتر به سوهای تندرستی است. بعد از سرایت بیماری کرونا ویروس و پاندمی کووید 19، 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرح را روی دست گرفتند که بر اساس آن به کشورهای روبروش امتیاز میدهند تا پرداخت قرض و فایده آن را به تاخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروه کشورهای روبروش داخل می شود و مسئولان وزارت مالیه گفتند آنها تنها از همین امکان استفاده بردند. هدف اساسی پیوست شدن به این تشبث کم کردن تاثیر بحران توسط متمرکز کردن خراجات دولتی برای مبارزه با کووید 19 می باشد. آمده است در بیانیه وزارت و در ادامه آن می خوانیم که در آن آمده است نه آزاد شدن از سرباری قرض بنابر وضع مالیوی کشور طوری در مقاله های نشر شده ذکر می شود. بعد این منوال مبلغ هایی که از پرداخت قرض خارجی آزاد شدند برای مبلغ گذاری بخش تندرستی اضافه کرده می شوند، گفته شده است در بیانیه وزارت. اما مسئولان وزارت نگفتند از حسابی به تاخیر گذاشتن قرض خارجی چقدر مبلغ به بخش تندرستی اضافه شده است. آنها اشاره کردند که تویندم با اکسیم بانک چین، فوندی کویتی رشد و بانک آلمانی رشد برای بعد تاخیر گذاشتن برگردانیدن قرض توافق حاصل شده است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی مشکلی ندارد. طبق اطلاع وزارت مالیه قرض بیرونی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2020 به بیشتر از 3 میلیارد و 160 میلیون دلار رسیده است.
We'll be right back. وکالدار یا امبودسمن حقوق کودک در تاجیکستان گفت مراجعت جامعه شهروندی را برای سخت‌تر کردن جزا نسبت به گناهکاران آزار جنسی نابالغان گرفته است، اما موقعش را دیرتر اعلان خواهد کرد. عین زمان بعضی از وکیلان پارلمان بدرفتاری با نابالغان را درد جامعه نمیدند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان روز 8 ژانویه از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان طلب کردند که جزا برای بدخلاقی نسبت به نابالغان را سخت‌تر کنند. در زیر مراجعت نامه 54 سازمان و شخصان علاهیده امضا گذاشتند. مؤلفان نامه گفتند قانون‌های تاجیکستان برای به جوابگاری کشیدن و مجازات گناهکاران کامل نیست و باید تحریر و اصلاح شود. آنها هدف از این اقدام را امین داشتن نابالغان از زورآوری دانسته، همزمان از سکوت جامعه نگرانی کردند. نرگس قاسمو رئیس انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان و فعال جامعه شهروندی در زیر مراجعت نامه امضا گذاشته است. او روز 11 ژانویه گفت هدف از پیشنهاد بی‌طرف نبودن اعضای اویله و جامعه با این مشکل است. طلب نمایندگان جامعه شهروندی بعد از آن صدا داد که ماه دکبر سال 2020 دادگاه شهر حصار یک جوان گمانبر به تجاوز دختر 12 ساله را بر اساس قانون عفو از تالاری سود آزاد کرد. در حالی که نزدیکان جوان حکم را درست نامیدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتار دادرس را محکوم کردند. مسئولان دادگاه با دلیل مخفی بودن قضیه تفصیلات ندادند. خانواده دختر که 8 ماه پیش طفل به دنیا آورد با یاری وکیلان مدافع برای بازبینی حکم به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. در نامه فعالان جامعه شهروندی به پرزیدنت و رهبران دو پالاته پارلمان از تجاوز به ناموس یک دختر 3 ساله نیز یادآوری شده است. در همین حال شورای مجلس نمایندگان روز 11 ژانویه طرح تغییرات به قانون اویلا را بررسی کرد که در آن به گناهکاران بدرفتاری با شخصان تا 16 ساله جزای سخت‌تر پیش بینی شده است. بنا به این طرح گناهکاران چنین قضیه در برابر محکوم شدن به زندان از حق پدری و مادری نیز محروم خواهند گشت. این طرح هنوز قبول نشده است. وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده گفت
همایشی که به نزدیکی در پارلمان گذشت، در اونجا این مسئله یک چند مسئله دیگر بود و این مسئله هم در اونجا بررسی شد که این چنین بعضی جنایتی که منسوب است که مثلا به تجاوز و به زورآوری و دیگر در جمعیت در یک شکل مثلا جنایت و علاقه پیدا شدهشتند.
فعالان جامعه شهروندی در حال طلب تحریر و اصلاح قانون‌های تاجیکستان را دارند که حقوق شناسان سخت‌تر کردن جزا و تغییرات در قانون را ضرور نمی‌شمارند. شاکر جان حکیموف دکتر علم‌های حقوق می‌گوید
نهادهای علاهیده متوجه شود، به همکاری دعوت کند، واقعا دولت داری مکمل می‌شود و پدیده ظهورات نامطلوب را اصلاح کردن ممکن است، وابسته به معین و آشکار کردن انگیزه های صادر شدن چنین جنایت ها نیست.
ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس و بدخلاقی نسبت به خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موارد را دقیق کند. مسئولان بنیاد تشبثی حقوقی در تاجیکستان میگن در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایتی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت های بدخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چه قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در تاجیکستان کارمند خدمات گمرک بودن یک امتیاز و بیانگری دارا بودن شخص است. کارشناسان مستقل این نهاد را بخش فساد زده ترین در ساختارهای حکومت می نامند. خود کارمندان گمرک به این بهاگذاری چندان موافق نیستند و به این نظرند که کمبودی های ساحه کی ها برطرف شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک کارمند خدمات گمرک که خود را عزیز معرفی کرد میگوید چند سال پیش در صف آنهای افتاد که اختصار و برکنار شدند. او در این حال 10 سال در چند بخش منطقوی و در 2 پاسگاه مرزی کار کرده است. همصحبت ما به سؤال این که آیا برای وظیفش پول پرداخت کرد پاسخ نداد، اما گفت سالهای اخیر بر اساس آزمونهای شدید به کار قبول میکنند و اصولا به کار پذیرفته شدن در خدمات گمرک خیلی تغییر یافته است. خدمات گمرک تاجیکستان را 22 ژانویه سال 1992 تأسیس دادند. به دوش این نهاد هم تنظیم فعالیت اقتصادی بیرونی و هم مقامات حفظ حقوق از جمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سلاح، حمل و نقل اشیاء دارای ارزش تاریخی و فرهنگی گذاشته شده است. در برابر تقویت نهادهای دولتی بعد از جنگ شهروندی، کشاده شدن مرزها و براه ماندن همکاری های اقتصادی، خدمات گمرک به یکی از نهادهای پرنفوذ تبدیل شد. دلیل اساسی منتقدان فعالیت گمرک تاجیکستان این وجود تفاوت در آمار پیشنهادی با شریکان اساسی تجارت چین و ازبکستان و روسیه و غیره است. باری اول در این مورد سال 2013 گفته شد. آن زمان معلومات وزارت تجارت چین تقریباً 2.5 مرتبه بیشتر از معلوماتی بود که آمار تاجیکستان می‌داد. از آن زمان تا کنون وضع چندان تغییر نکرده است، ولی در خدمات گمرک تاجیکستان این تفاوت را به قاعده های گوناگون حسابگیری گمرک و همچنین به مال و کالای ترانزیتی چین توسط قلمرو تاجیکستان مربوط می‌دانند. چند پیشتر در رسانه ها گفته می شد که در خدمات گمرک تجربه بدون رسمیات لازم حمل و نقل کردن مال و کالا وجود دارد که از این بودجه کشور ضرر می بیند و اصول رقابت سالم در بازار خلل‌دار می شود. از همه موارد پرسر و صدا اتفاقی بود که با سردار 32 ساله ترمینال دوشنبه یک شهباز رجب‌زاده افتاد. رئیس جمهور امام‌علی رحمان او را در ماه می سال 2019 رسماً به فساد متهم کرد و طلب کرد که پولهای غارت کرده‌اش را از دولت که به بیرون برده است برگرداند. اما رجب‌زاده از سوی پرزیدنت بخشیده شد و بنا به معلوماتی هنوز تصدیق نشده در حکومت منصبی دیگر گرفته است. در همان مجلس رئیس جمهور رهبری نهاد را در بی‌عملی متهم کرد و گفت که کارمندان میان خود گذرگاه‌های مرزی را تقسیم کردند و به طور خود حمل و نقل مال و کالا را نظارت می‌کنند. با گفته وی همه این قاچاق با پشتیبانی منصبداران بلندپایی خدمات گمرک صورت می‌گیرد. تلاش‌های رادیو آزادی برای دریافت اطلاع رسمی از خدمات گمرک درباره فعالیت آن نتیجه نداد، اما با گفته کارمند پیشین بخش خدمات مطبوعاتی نهاد نورالله شریپوف، مشکلات در این نهاد حل کرده شده است.
تمام ساختار مقامات گمرک برای تفصیل گذاشتند. من فکر می‌کنم آن کسی سزاوار نبود از این چیز آزاد کرده و این مقامات گمرک میتونن سربلندار بیان که بچه های نفرانی هستن که متخصی سوها البته هستن و اون نفرانی که با مثل ما نفقه دادن این روز دعوت کرده شدن با کار.
همین گونه نظر را درباره خدمات گمرک وکیل پارلمان رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده دارد و میگوید
ما نمیگیم که به کمبود است. کمبود در همه جا هست، در همه دولت هست، در همه ساختار کم و زیاد هست. در گمرک هم البته بعضی حالتوی هست که بعضی سوی کورا مثلا دارن شکایت بعضی ها که ما را در جلسه های پارلمان و رهبریت گمرک رسوندیم که چنین هست و خواهش است که زیر نظارت بگیرند.
در چند سال اخیر برای قاچاق چندین کارمند خدمات گمرک برای سالهای زیاد زندانی شدند. کارشناسان مستقل شبهه دارند که این مبارزه سیستموی با فساد باشد. هر کسی را برای فساد محکوم میکنند. پیش از همه دلیل دیگر دارد. شاید کارگر نالازم شده است و دورو برش را میکوبند که چگونه میشود او را جزا داد. شهر میدید شارع اقتصادی پیرو چرشنبیف. موافق آمار رسمی آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در سال 2019 به سگانه فساد زده ترین بخش های تاجیکستان معارف، تندرستی و کمیته دولتی زمین وارد شده بودند. خدمات گمرک در شماری آنها نبود.
شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روزم سیاه کند این است، آنکه روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مست.
اینترنت در تاجیکستان سرعت پست و نرخ بلند، چرا؟ خدمات علاقه تاجیکستان میگوید مسئله پیش از همه از موقع جغرافی کشور وابستگی دارد که کوهستانی و دور از زیربنیادهای اصلی ارتباط اینترنتی است. کارشناسان میگویند موقع جغرافی تاجیکستان بهانه است، مشکل در مدیریت و دسترازی مقامات است که نمیگذارند شرکت ها به خواست خویش به مشتریان خدمات مناسب اینترنتی پیشکش کنند. در تاجیکستان بنا به اطلاع رسمی بیشتر از 4 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند، ولی از نظر سرعت کشور در یکی از مقام های پایان ترین در جهان قرار دارد. صحبت امروز گپ آزاد به همین موضوع بخشیده شده است. چرا شکایت از سرعت و قیمت اینترنت در تاجیکستان زیاد است؟ مهمانان ما اسام الدین عطایف، کارشناس متخصص فناوری های اطلاعاتی تاجیکستان و روزنامه‌نگار شاهین رفشن، خوش آمدید به برنامه ما. زمنان ما نمایندگان خدمات علاقه و شرکت های موبایلی را به صحبت دعوت کردیم، اما آنها حاضر نشدند در این بحث شرکت کنند. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید مسئله سستی اینترنت پیش از همه از موقع جغرافیایی کشور وابسته است، یعنی کوهستانی دور از خطهای اپتیکی و زیربنیادهای دیگری مخابراتی. شما این حرفای مسئول خدمات علاقه را چطور شرح میدید؟ اول میخواستم که صحبت را از اسام الدین شروع کنم. مرحبا، نظر شما چی است؟
تشکر که مرزمابی، تشکر برای برداشتن این مسئله بسو مهم و حساس در این دوره پاندمی که نشان داد تا کدام اندازه موقع تکنولوژی و اطلاعات کامیونیکاسیونی که اینترنت نمونه بسو نمایان آن است، موقع خاص دارن، موقع بسیار مهم دارن در جمعیت، در دلخواه جمعیت از جمله تاجیکستانی عزیزی ما. و تشکر برای فرستادن پاسخ نماینده خدمات علاقه. من هم جانبدار هستم که در اونجا گفتم که یکی از عوامل ها این موقع جغرافیایی تاجیکستان است. در برابر این همزمان میخواهم شرط دهم دیگر عوامل هایی که در پس و نظر رسند در برابر موقع جغرافیایی تاجیکستان که با گرانی نرخی اینترنت، دسترسی به اینترنت و پس بودن سرعت اینترنت آوردن، این در حاشیه یا ساحل اینترنت قرار داشتن کشور و جالب نبودن بازار وطنی تکنولوژی اطلاعاتی کامیونیکاسیونی به سرمایه گذاران وطنی و خارجی، اگر ضرور باشد من دلیل خود دارم، ضعیف بودن رقابت پذیری بازار وطنی هم در داخل و هم بیرون از کشور، نبودن شبکه یگانه مبادله داده ها بین اپراتوران علاقه موبایلی در کشور، تنها علاقه موبایلی را در نظر دارم، گران بودن اندازهای مستقیم و غیر مستقیم ساحه تلکامونیکاسیا، نگاه داشتن موقع دستنگری یا استفاده برنده اشدی بودن جامعه ما که از عصر آنالوگی میراث مانده است و کوشش ها به خرج شدن تا که ما از این موقع بیرون نرویم، و ضعیف بودن تجربه استفاده چند کرته یک انفراستراکچر برای حل مسئله های یک چند ساخت.
تشکر اسام الدین، تشکر. حالی میخواستیم که نظری شاهین رفشن رو بفهمیم در این رابطه به این مسئله. شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
ولی وقتی که موجگیرها رو در اونجا گذاشتن، نسبتاً صفت اینترنت خیلی خوب شد، در اونجا علاقه پیدا شد. هست این بهانه است و بس. تنها اون میخواهد که یعنی اینجا پرووایدرهای زیاد رو گذارن که برای علاقه کیهانی را بازم خوبتر گرفتن و موجگیرهای برگیرنده و موجگیرهای بعدن پخش کننده را زیادتر کنن. از این خاطر گمان میکنم که صفت اینترنت و سرعت آن خیلی خوب خواهد شد.
We'll be right back.
صحبت داریم ببینید جناب شاهین رفشان همین که ما صحبت داریم سرعت اینترنت شما خیلی سوس به نظر میرسد این